بسم الله الرحمن الرحیم. بس رسید به این که معانی حرفی طبق نظری که جلسه گذشته از حضرت استاد مطرح کردیم در معانی حرفی اینا موضوع لهشون به چه شکلی خواهد بود. در معانی حرفی که کتابای اصول ملاحظه فرمودید بحثای مفصلی آقایون در این مورد بحث میکنن، در اینجا ما در سه مقام بحث داریم. یکی این که خود معانی حرفی که ما میگیم این در اصول چه معنایی داره، دومین بحث حقیقت معنای حرفیه که خود این رو به عنوان یک موضوع اصولی بشناسیم، و بحث سومی هم که اینجاست بحث این ثمرات این بحثی که آقایون اصولی هم خیلی بهش پرداختن، این چه ثمره‌ای براشون داشته. من یه فایلی هم آماده کردم که انشالله سعی میکنم از این جلسه به بعد این حداقل این فایل کلی رو خدمت آقایون بدم، چون بحثای صوت ممکنه بعضی جا آدم از دستش بره، الان داره بارگذاری میشه. من اینجا زیاد واردم نیستم به این، اگر بارگذاری نشد میدم آقای عقیلی که در اختیار دوستان قرار بده. الان بارگذاری رو زدم، نمیدونم اومد یا نیومد. این کلیت مباحثه اینجا توی سیستم من نشون میده که داره انگار بارگذاری میشه، اینجا شروع بارگذاری اونو زدم. ارزم بزرگ شما تو این مباحثی که در این بحث اول اینه که ما معنای حرفی در اصول، بحث اول اینه که ما معنای حرفی که میگیم در اصول منظور ما چی؟ آقایون اصولی ها معتقد به اینه که هر معنای نسبی که ارتباط میان دو مفهوم مستقل بر این دلالت داشته باشه به این میگن معنای حرفی. لذا ما در اصول وقتی میگیم معنای حرفی فقط حروف مد نظر نیستن، هیئت ها هم مد نظر. هیئت که چه جمله ناقصه باشه، چه هیئت جمله تامه باشه، جملات هر کدومشون بعد نحوی باشن، امری باشه، خبری باشه، اسمیه باشه، فعلیه باشه، همه اینا رو در اصول ما جز مصادیق معنای حرفی میدیم. این بحث اول که وقتی معنای حرفی میگیم در اصول منظور این. اما بحث دوم در مورد ثمره این بحث که چرا اینقدر برای آقایون مهم شده، اولش این که ما داریم از همون جوری که حضرت استاد تو بحثای سابق ازشون نقل کردیم، این اصلا بحث الفاظ این خودش یک مسئله و یک موضوع از بحث دلالته، یعنی عنوان اصلی که ما در واقع الان داریم ازش بحث میکنیم بحث دلالته. ما اینجا در واقع داریم بحث میکنیم این دال حرفی، یعنی همون دالی که معنای نسبی داره، معنای ارتباطی داره، معنای مستقل نداره، این مدلولش چیه؟ به چی داره دلالت میکنه؟ و آیا صرف و ربطه، یعنی به خودی خود معنای نداره و هرچی از اون طرفین مستقلشن، یا خودش هم یک مدلولی داره؟ یعنی از آوردن این که مثلا حضرت در کلامشون من رو به کار برده باشن، ابتداییت رو به کار نبرده باشن، یا جمله اسمیه به کار برده باشن و امثال اینها از معانی حرفی، آیا از خود اینها هم مدلولی مد نظرشون بوده، خواستن معنایی رو به ما منتقل کنن یا نه؟ بحث ثمره دیگری که این بحث داره به این که وقتی اقوال رو الان عرض بکنیم میبینید که بر اساس هر کدوم از اقوال اگه تفاوت قول اینجا پیدا بشه ثمرات متعددی در اصول داره. به عنوان مثال در بحث واجب مشروع در اونجا اگر شما ملاحظه فرموده باشید، اونجا ما میگفتیم که یک وجوبی داریم و یک واجبی و اینا غیر از همه. مثلا بحث سله حکم شما وجوبه، اما اون واجب شما میشه اون ماده‌ای که الان اینجا دارید ازش بحث میکنید، یعنی ماده صلات. حالا اینجا اگر شما آمدید و نظر مشهور رو در بحث حروف پذیرفتید که الان ادامه بحث خواهیم کرد، یعنی اومدید گفتید اینجا وضع شما عامه ولی موضوع الله شما خاصه، اگر این رو پذیرفتید یعنی تمام معانی حرفی اینا جزئی هست. وقتی میگن خاصه گفتیم یعنی مدلولش خاصه، مدلولش جزئیه. وقت وقتی مدلول جزئی شد یعنی صور مختلف نداره که شما اینجا قید پذیر باشه. لذا اگر آمدیم مثلا در متن شر وارد شد که اذا زالت شمس اصل، حالا زوال شمس میخواد اتفاق بیفته تا این حکمی که الان ما اینجا داریم یعنی حکم وجوب به صلات اینجا اتفاق بیفته. خب اذا زالت شمس الان قید چیه؟ اگه شما گفتید این سله که الان شما از هیئت میخواید وجوب رو بفهمید، وجوب رو میگفتیم از خود هیئت این که از صیغه امر استفاده کرده از این بفهمیم، واجب ما که صلات باشه. خب خودش ماده داره، ماده هم سله. خب هیئت قرار شد جز معانی حرفی باشه. اگر جز معانی حرفی شما وجوب رو از هیئت فهمیدید و هیئت هم شد معنای حرفی و طبق نظر مشهورم اینجا واجب شما، اینجا عرضم به حضور شما که معنای حرفی شد وضع عام و موضوع لخاص، اون وقت این خاص شما که هیئت باشه دیگه قید پذیر نیست، چون یک صورت داره، چون خاصه. خاص که شد دیگه قیود مختلف شما نمیتونه بهش بچسبونی که بگی در این صورت هست در این صورت نیست در اون صورت اینطوری، چون خاصه. اما طبق نظر مرحوم آخوند که همینجا در هیئت ها هم در معانی حرفی هم ایشون میگه وضع عام موضوع لعام، اونجا قابل تصور، اونجا شما میتونی بگی این غیب خورده به خود وجوب شما. لذا ثمراتی که آقایون توی همون بحث واجب مشهود مطرح میشد، مثل این که مثلا الان نزدیک نماز ظهره و شما مثلا یه مقدار آب بیشتر نداری، اخبار هم اعلام کردن که امروز الان آب قطع و دیگه الان تا مثلا فردا صبح آب بس نمیشه، آیا شما میتونید یه پارچه آب رو بریزید و بعد بگید که حالا که من بریزم چون حال ندارم وضو بگیرم، اون موقعی که وقت نماز شد با تیمم نماز، آیا خودمون میتونیم این عذر رو برای خودمون به وجود بیاریم؟ و طبق نظر مرحوم آخوند شما میتونید، چون قیدی که اومده قید خود وجوبه و الان هم وجوبی نیامده، فرموده اذا زالت شمس تازه اونجا وجوب میاد. اما طبق عقیده مشهور نه، اینجا وجوب بر شما هست، شما الان مکلفید، مکلف به خود نماز ظهرید، اون قیدی که اومده قید خود واجبه. و هم طبق همون بحثایی که در سر جا خودش بحث شده ما همشالا جلوتر بهش میرسیم. لذا تفاوتهای اینطوری پیدا میکنه در تمام جاهایی که شما میتونید این فرقها رو بذارید، در بحث فوریت، تراخی و امثال اینها دوباره همین بحث هست. هر جایی که شما قید رو بخواید فرق بذارید بین وجوب و واجب، همین ثمرات درش پیدا میشه. اینم ثمره دیگری که به این بحث وارده که جاهای مختلف اصول رو شامل میشه. اما بحث سومی که اینجا هست اینه که خب حقیقت معنای حرفی چیه؟ وقتی میگیم حقیقتش یعنی این که این مدلولش کدومه؟ موضوع لهش چیه؟ اینجا چند نظریه وجود داره که ما امروز انشاءالله دو تا نظر عمده رو مطرح میکنیم، یعنی سه تا نظر رو میگیم، ادله نظر سوم و نقد و نظرش اون بمونه انشاءالله برای بعد، نه و همچنین نظر حضرت استاد که اونم بعد جلسات بعدی عرض خواهیم. اما بحث اول این که نظریه اول منصوب به شیخ رضی، همین صاحب شعر کافیه، ایشون فرمودن که حروف صرف العلامت، اینو در نحو اگه یادتون باشه اونجا هم از قول ایشون اونجا بحث میشد که حروف صرف العلامت، یعنی خودشون هیچ معنایی ندارن. برای کلام ایشون یک روایتی نقل شده که روایت رو بله اگه من میتونستم اینجا این رو بیارم خیلی خوب بود که شلا برای جلسات باید یاد بگیرم که بتونم بیارم. اگه الان ملاحظه بفرمایید این نرم افزار داشته باشید، کتاب فصول المختاره، الفصول المختاره، که این فصول المختاره رو نوشته سید مرتضی است منتها به املای شیخ مفید بوده. الان توی کتابایی که چاپ شده اون نویسنده نوشته شیخ مفید، در اصل نویسنده سید مرتضی است ولی املاعاتی که از شیخ مفید داشته اینا رو در این کتاب جمع کرده. اونجا روایتی رو از ابوالاسود دوئیلی ایشون نقل میکنه که ابوالاسود میگه من داخل شدم بر امیرالمؤمنین، حضرت یک نوشته ای رو به من نشان دادن که درش نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام و ثلاثه اشیاء، اسم و فعل و حرف، جاء المعنى، هر ستای اینا برای یک معنای آمده، فل اسم ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى، اما حرف چیه؟ و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. و حرف اینه که الان صحبت اینجاست، این حرف رو حضرت اینطوری معنا کردن که حرف اون چیزی است که معنا رو در غیر به وجود میاره. خب ایشون خواسته استفاده بکنه به این که البته در ادامه روایت هم ازش فهمیده میشه که اینو خود حضرت در اون نوشته بودن، چون حضرت در آخر روایت میفرماید که من وقتی این صحبت مردم رو دیدم که مثل کلام عرب صحبت نمی کنن، احباب تو ان ارسل کتابن، تمایل پیدا کردم به اینکه کتابی رو ترسیم بکنم و ظاهران خود حضرت نوشته خود حضرت بوده این رو که دادن به ابوالاسود که تو ادامش بده و این رو تمام بکن. و اینی که الان حضرت فرمودن حرف رو حضرت چه معنا ازش کردن؟ گفتن حرف اون چیزیه که معنایی رو در غیر خودش به وجود بیاد. لذا ایشون میخوان که این آدرسش الفصول المختاره صفحه 91 که من نرم افزار ارزم بزرگ جامع الاحادیث عرض میکنم. خب این رو اگه شما اینجوری معنا بکنید که این فی غیره رو یعنی بزنید به اون متعلق اوجده بگیرید، یعنی هر اون چیزی است که در غیر خودش معنا رو ایجاد میکنه، یعنی خودش معنا نداره این رو در غیر خودش ایجاد میکنه. چون جور دیگه هم شما میتونه اینو معنا کنه، بگه که الحرف ما اوجد معنا، اما این معنایی که چنین صفتی داره در غیر خودشه که بشه ارزم بزرگ شما اینجوری بگیم که حرف معنی داره منتها معنای مستقل نداره، معنا فی غیره داره، اینطوری بیان بکنیم که متناسب با اون هم باز ما روایت دیگری داریم که ظاهراً باز همین روایت باشه منتها نقلش به صورت دیگری بوده که در جای امیرالمومنین فرمودن ار حرف ما ان با ان معنا لیس به اسم ولا فعل، که اینجا دیگه دقیق اشاره شده که حرف معنا داره منتها معناش معنای اسمی نیست، معنای فعلی نیست، معناش متفاوت. که اگه این نظر باشه اون وقت چیزی که شیخ رضی فرمودن خب نقد میشه به اینکه نه این رو ما نمیتونیم ازشون بپذیریم که اسم حرف اصلا معنا نداشته باشه، معنا داره منتها معنای مستقل نداره. خب این کلامی که از شیخ رضی نقد شده نظریه اول منصوب به ایشونه، نظریه دیگری هم دارن که نظریه مرحوم آخوند اون جلوتر عرض. نظریه دوم نظریه مشهوره، نظریه مشهور اینه که معنا و موضوع الله در حروف اصلا با هم تفاوت ذاتی دارن، اینا ذاتن با هم دیگه دو تا هستن، معنای حرفی یک معنای عالیه، معنای اسمی معنای استقلالیه، اینا رو دوتاشو شما نمیتونید به یک معنا بگیرید. و اینا با هم تفاوت ذاتی دارن. دلیلی که براش آوردن دلیل تبادر هست و امور دیگه‌ای که اینا رو سر جاش خوندید ما دیگه حالا به تفصیل واردش نمیشیم. بله همین روایت هست که شما زحمت کشید آوردی، به تفصیل واردش نمیشیم. نقدش هم ادله‌ایه که توی نظر مرحوم آخوند ما، همون نظر مرحوم آخوند رو اگر با ادله‌اش ذکر بکنیم، در واقع ایشون دلیل هایی که برای نظر خودش آورده همین نقد نظر مشهوره. خب مرحوم آخوند ملاحظه فرمودید در کفای نظری که ایشون داره، در واقع نظری دوم شیخ رضی تو همون شرح کافیه که صاحب فصول هم همین نظر رو انتخاب کردن که ما بگیم حروف با اسم متناجز همجنس خودش اینا چی هست؟ اینا متحد المعنا. منتها این که شما میگید لحاظ عالی شده یا لحاظ استقلالی شده، این چیزی که نظریه مشهور بود، اینا تو موضوع لحش نیست، اینا شرط وضع یا بگیم شرط استعمال. اینا جزو شروطی بوده که شما در مقام استعمال باید این رو رعایت بود. بعد ایشون چهار تا دلیل هم براش آوردن. چهار تا دلیلشون یکیش اینه که لحاظ اگر شما بگید که این قید عالیت رو ما باید لحاظ بکنیم در موضوع له حروف، همونطوری که مشهور داشت اینو میگو، خب از اون برم پس باید قید استقلالیت هم شما در معنای اسم لحاظ بکنیم. کسی تا حالا این حرف رو نزده، کسی نمیگه که مثلا ابتداییت همین معنای موضوع له خودشو داره به قید استقلال، یه قید استقلال هم آمده باشه در خود موضوع له باشه، کسی قائل به این نیست. لذا همونطوری که در اسما شما قید استقلالیت تو موضوع لحش نداری، در حروف هم باید این قید نباشه. در این دلیل اول مرحوم آخوند که در واقع میشه نقد اول به نظریه مشهور. دلیل دوم که ایشون آورده اینه که لازمه این لحاظ اینه که ما در مقام استعمال و دو تا لحاظ داشته باشیم، چون یه لحاظی که هر مستعملی داره اون رو استعمال میکنه ناگزیر از این که یک لحاظی داشته باشه نسبت به خود این کلماتی که داره به کار میبره. یه لحاظ هم شما میگید خود این، مثلا شما ابتداییت رو میخواید بیاری، این علاوه بر این که شما من رو دارید مثلا استعمال میکنید و از اون جهت این رو میارید، این که این معنای عالی میده و اینم دوباره باید لحاظ بکنید. یه دو تا لحاظ شما باید داشته باشید، یکی همون استعمالی که خودتون داشتی، یکی هم این قید لحاظ بودنی که شما میگید که موضوع له قرار گرفت. خب این هم ما به وجدان درک میکنیم که ما دو تا لحاظ نداریم، ما تصمیم میگیریم این لفظ رو برای رسوندن به اون معنا علامت قرار بدیم و به کار ببریم و استعمالش بکنیم. سومین ایرادی که ایشون گرفته که میشه سومین نقد به نظریه مشهور اینه که لحاظ عالیت، خود عالیت یه امر ذهنیه، یعنی ظرف این لحاظ عالیت جایگاهش در ذهن، موضوع اون له یا از عرضم بزرگ شما که این مستعمل اون فی شما در حروف که میگید این قید عالیت هم باید درش بیاد، اگر شما این رو بخواید لحاظ بکنید این موجب میشه که تمام قضایایی که ما درش معنای حرفی داریم بگیم همه این قضایا قضایای ذهنیه. چرا؟ چون قید عالیت که شما، مگه شما نمیگید جزء موضوع لهه؟ اگه جزء موضوع له باشه، خب یه قیدش که امر ذهنی باشه لازم میاد کل قضیه که شما دارید بگید تمام این قضایا امور ذهنی هست. مثلا شما میگید صرف من البصره الى الکوفه، این صرفا یه قضیه ذهنیه باشه و هیچ ربطی به خارج نداشته باشه، در حالی که این گونه نیست. و دلیل چهارمی هم که ایشون داره اینه که خب اگر اینطوری شد، اگر اینا اومد امور ذهنی شد، وقتی که امتثال پذیر نیست، چون امتثال، ظرف امتثال عالم خارج، عالم واقع خارجیه نه در ذهن. در حالی که الان شما این رو گفتید که اینا جایگاش در ذهنه، اگه شد جایگاش در ذهن دیگه شما نمیتونید این رو امتثال بکنید. خب این کلامی که مرحوم آخوند داره برای اینکه میخواد ثابت بکنه که وضع در حروف، حروف به معنای اصولیش دیگه، وضع در حروف عام، موضوع لهش هم اینجا عام. یک اشکال اساسی رو من فقط از حضرت استاد اینجا نقل بکنم، ایشالا بقیه مباحث بمونه برای بعد. به یه کلام ایشون داشت که ایشون پذیرفت که به هر حال حروف معنای استقلالی ندارن، اینا رفت ایجاد میکنه، اما اسما معنای استقلالی دارن. واقعی عبارتشون داره که ما اصل این حرف رو قبول داریم ولی قید عالیت و استقلالیت اینها شرط وضعه یا شرط استعمال. حضرت استاد در نقد این اینطوری فرمودن که حالا شما مثلا این که میگید شرط شده در وضع یا شرط شده در استعمال، مثلا دقیقا شما بگید که شرط ضمن عقد که میگید، شرط ضمن عقد پشوانه داره که شما از اون تبعیت میکنی و الزام آور میشه برای اینجا چه چیز باعث ای الزام شده که بگیم حالا اون مثلا اومده واضح شرط وضع رو اینجا انجام داده یا عرضم به حضور شما شرط استعمال رو اینجا شرط کرده، ما همه دیگه بعد از اون مکلف بر اینه که از اون پیروی بکنیم. این تکلیف و الزام از کجا اومده؟ چجوری شما میگید که ما همه مکلف شدیم به این؟ این تکلیف آیا پشوانه عقلی داره؟ پشوانه شرعی داره؟ کی این رو بر ما این الزام رو انجام داده؟ این الزام رو ما از شما نمیتونیم بپذیریم. بله اگه شما بگید که این مثلا لفظ به این دلیل مشکل داره و نمیتونه دال باشه برای رسوندن به اون مدلول یا اون موضوع الله، ما از شما میپذیریم، ولی شما ایرادی تو خود لفظ ندارید. شما میگید شرط وضع بوده، شرط استعمال بوده. خب این شروط یعنی تکلیف آوره برای این تکلیف شما از کجا آوردید؟ اگه اون التزامی که آقای خویی میگفتن اونو بخواید اینجا بگید، اونو که سر جا خودش جواب دادیم که نقدش بیان شد. و اگر بخواید بگید که نه چون اون واضح این رو گفته همه موظفن به این، ما جاهای مختلف میبینیم که واضح چیزی رو وضع کرده، حالا دیگران چه در مقام این که بخوان به نحو حقیقت صحبت بکنن چه به نحو مجاز، از اون تبعیت نمی کنن و این تبعیتش اصلا هیچ دلیلی نداریم بر این که بگیم همه باید از اون تبعیت بکنن. این تا اینجا که بحث مرحوم آخوند، تا برسیم اشکالاتی که خیلی آقایون مطرح کردن و این بحث رو روشن‌تر می‌کنه. شاید اینجا باز نظر حضرت استاد یه مقدار مبهم موند، تا ما خود اصل نظرشون هم نگفتیم تو معانی حرفی. اشکال عمده‌ای بود که تا اینجا به نظر مرحوم آخوند و ادله‌ای که ایشون آورد مطرح، تا ایشالله برسیم به نظرات مرحوم نائینی و آقای خویی حضرت امام، هر کدوم اینا به این نظر ایرادی دارن، اشکالاتی دارن که اونا را اگه بررسی بکنیم این نظر حضرت استاد اینجا بهتر معلوم خواهد شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جایگاه مهمیه و حضرت امام هم خیلی اهمیت دادن به این بحث معانی حروف، ولو اینکه بعضی از متأخرین یا افرادی که یه مقدارم شاید اصلا چون فقه ها نمیفهمن اصول را اینجور دارن تضعیف میکنن، اصول جای خودش را داره و اثر خودش را داره و باید باشه، ولی خیال کردن تورم از اون نمیدن چی شده و از این حرفهای زده شده، درست همه جای خودش هست. یکی از مثالها زدن مثال معانی حرفیه که چرا اینقدر طولانی بحث شده در اینها، نه یه بحث قشنگی هست و خیلی از مباحث مهم شاید به غیر اصول رو هم که در بحث کلام یا فلسفه یا مباحث روانشناسی و روانکاوی و اینها میاد، همین مباحث برای اونجا هم خیلی مفید و ارزشمنده.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.